صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزیران خارجه ایران و آمریکا درباره جزئیات برجام در مونیخ گفتگو کردند. اتباع 180 کشور می توانند در فرودگاه‌های ایران ویزای 30 روزه بگیرند. و منابع دولتی در ترکیه می گویند ارتش این کشور مواضع شبه نظامیان کرد را در شمال سوریه هدف قرار داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او در مونیخ آلمان درباره چگونگی اجرای برجام گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از مونیخ در این دیدار که روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد، دو طرف درباره جزئیات و اجرای بندهای مختلف برجام مذاکره کردند. همچنین در این دیدار درباره بحران سوریه و نقش ایران برای حل آن گفتگو شد. 52 کنفرانس امنیتی مونیخ از 23 تا 25 بهمن ماه با شرکت سران و مقامات ارشد کشورهای مختلف از جمله وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مونیخ برگزار شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید که وزارت امور خارجه در فرودگاه‌های ایران و برای اتباع 180 کشور ویزای 30 روزه صادر می‌کند. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی این سخنان را در اصفهان و در جمع فعالان اقتصادی عنوان کرده است. معاون وزیر خارجه ایران در حال این سخنان را بیان می‌کند که ایرانیان برای سفر به بیشتر کشورها نیازمند اخذ روادید پیش از سفر هستند. منابع دولتی در ترکیه میگویند ارتش این کشور مواضع شبه نظامیان کرد را در شمال سوریه هدف قرار داده است. خبرگزاری رویترز شنبه شب اعلام کرد که حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه که آنکارا آن را گروهی تروریستی میداند تایید کرده که نیروی هوایی ترکیه مواضع این گروه را در منطقه اعزاز در شمال حلب و نزدیکی مرز ترکیه گلوله باران کرده است. به گزارش رویترز این گلوله باران ساعتی پس از هشدار نخست وزیر ترکیه در مورد اقدام آنکارا در صورت مواجهه با تهدید مرزهایش انجام گرفته است. آنکارا از سیاست آمریکا در حمایت از اتحاد دموکراتیک برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی ناراضی است. اتحاد دموکراتیک بخش وسیعی از نواحی هممرز با ترکیه را در خاک سوریه در تصرف دارد و ترکیه این تشکل کرد را وابسته به حزب کارگران کردستان می‌داند. آمریکا چندی پیش اعلام کرد که حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را گروهی تروریستی نمی‌داند. فهرست انتخاباتی موسوم به ائتلاف بزرگ اصولگرایان روز شنبه در حالی منتشر شد که نامی از علی لاریجانی رئیس اصولگرای مجلس نهم در آن به چشم نمی‌خورد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای ائتلاف اصولگرایان سه نامزد در حوزه انتخاباتی قم معرفی کرده که نام علی لاریجانی در آن دیده نمی شود. با این وجود جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز شنبه و در اطلاعیه از نامزدی علی لاریجانی در حوزه انتخاباتی قم حمایت کرد. مهدی سرخیز فرزند عیسی سرخیز فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی میگوید پدرش دو روز است که در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. مهدی سرخیز دیروز شنبه در حساب کاربری توییتر خود نوشت که عیسی سرخیز به گفته او برای اعتراف به کار نکرده تحت فشار است. آقای سرخیز که اواسط آبان ماه از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد در زندان اوین تهران است و پیش از این اعتصاب غذای ترک کرده بود. عیسی سرخیز آنچنان که وکیلش محمود علیزاده طباطبایی پیشتر اعلام کرده بود به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقامات متهم شده است. آقای سرخیز بعد از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی نیز بیش از 4 سال در حبس بود. در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری می‌کنم که برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هر بار و هر جا که پای رأی گیری و انتخابات به میان می آید، در افکار عمومی و در میان فعالان و تحلیلگران سیاسی هم اختلاف نظر بر سر رأی دادن به این یا آن نامزدها و پشتیبانی از ائتلافهای رقیب بروز می کند، هم تفاوت آرا بر سر شرکت فعال و شرکت نکردن در انتخابات یا تحریم و بی‌اعتنایی به صندوق و هم دیدگاه‌های گوناگون درباره ماهیت این رأی گیری یا آن انتخابات. در آستانه هفتم اسفند، روز برگزاری رأی‌گیری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران هم بحث‌های نظری مختلف، متمایز و متضادی درباره ماهیت این رأی‌گیری‌ها ارائه شده است. حتی فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت و مدافعان جدایی دین از حکومت هم دیدگاه‌های متمایز، متفاوت یا متضادی درباره رفتار مطلوب انتخاباتی دارند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه این هفته دیدگاه‌ها که میزبان سه فعال و تحلیلگر سیاسی است با سه فرضیه مختلف درباره دو انتخابات پیش رو. در تهران حشمت الله تبرزدی نامزد رد صلاحیت شده انتخابات این دوره مجلس و سخنگوی تشکل سیاسی به نام همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران که معتقد به انتخابات کاملا آزاد و رقابتی است، اما اعلام نامزدی خود و دیگر نامزدهای رد صلاحیت شده را فرصتی برای اعتراض به نظارت استصوابی و برملا کردن محدودیت آزادی سیاسی می داند. در واشنگتن امیر حسین گنجبخش عضو تشکل سیاسی دیگری به نام همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران که می گوید حتی شرکت در انتخابات غیر آزاد و محدود هم می تواند فرصتی شود برای تقویت نهادهای انتخابی نظام به ضرر نهادهای انتصابی. و در لندن سعید برزین تحلیلگر سیاسی مستقل که باور دارد شرکت در انتخابات محدود و کم رقابت میتواند روش مفید و موثری باشد برای پیشبرد توسعه سیاسی در یک روند تاریخی، اما به گفته او تنها وقتی که تقابل میان ولایت فقیه و منتقدان و مخالفان این نهاد تشدید نشود. آقای تبرزدی، شما معتقد به انتخابات آزاد هستید. باور دارید به اینکه لازمه شرکت در انتخابات اینه که حتما انتخابات آزاد و رقابتی باشه و شرکت در انتخاباتی محدود و کم رقابت به بهبود اوضاع سیاسی منجر نمیشه. استدلالتون چیه؟
استدلال ما این هستش که اولین بحث اینه که ما بایستی که حقوق خودمون رو بشناسیم و پاسداری بکنیم. یعنی مسئله این که تایید صلاحیت باید توسط مردم باشه، نه توسط شورای نگهبان، و بعد هم شرایط پس از تعیین صلاحیت بواسطه مردم شرایط آزاد برای فعالیت احزاب، میتینگ‌ها و مطبوعات باشه، برای اینکه همه به صورت یکسان و برابر بتونن از شرایط استفاده بکنن. و مسئله سوم این هستش که انتخابات و رأی‌گیری هم باید شفاف باشه، باید به صورت شفاف رأی‌گیری صورت بگیره و صندوق در دست نمایندگان احزاب مستقل از حکومت و نماینده دولت باشه. پس بحث فقط رقابت محدود نمیتونه خواسته های واقعی مردم رو تامین کنه، و این در واقع روندی است که 37 سال گذشته هم اتفاق افتاده، و در 37 سال گذشته در بهترین صورت مجلس ششم دوره اصلاحات بود که پس از مدتی دیدیم که نتیجه خاصی هم در بر نداشت و تبدیل شد به مجلس هفتم. بنابراین وقتی که انتخابات آزاد باشه، دموکراتیک باشه، شفاف و منصفانه باشه، میشود که باور کرد که تا حدودی حقوق اساسی مردم تامین بشه و پیشفرض همه اینها لغو نظارت استصوابی است.
آقای گنجبخش، شما برخلاف آقای تبرزدی معتقدید که انتخابات محدود و کم رقابت هم در شرایطی میتونه فرصتی باشه برای تشدید تقابل میان نهادهای انتخابی و انتصابی و از این راه بهبود اوضاع سیاسی. استدلالتون چیه برای دفاع از این نظر؟
اولا میگم این نکته که آقای تبرزدی میگن کاملا درسته. این شکل انتخابات آزاد، آزادی احزاب، رسانه‌ها و حقوق شهروندی کاملا رعایت بشه، این مسلما در یک ساختار دموکراتیک معنی داره و ما به عنوان جمهوری خواه از این ساختار دموکراتیک دفاع میکنیم و همیشه استراتژی انتخابات آزاد رو ترک کردیم. اما انتخابات به عنوان یک مفهوم یا به عنوان یک حرکت در نظام‌های سیاسی مختلف کارکرده مختلف داره. در جمهوری اسلامی از بدو پیدایشش یک نظام یا دو نظمی به وجود آورده که نظم ولایت و جمهوریت صندوق رأی، و همیشه این صندوق رأی برخلاف اون فکری که میان مشروعیت واسه نظام ایجاد میکنه بحرانزا بوده. این از انتخابات آقای بنی فجر شروع میشه، انتخابات مجلس ششم که اشاره شد، آقای خاتمی و ولایت همیشه کوشش کرده اون زمان هم که از طریق تقلب، یعنی اون دو دوره احمدی نژاد هم به این مسئله بپردازه، کاملا بیشتر برای ولایت ایجاد بحران کرد. امروز اگر ما به صحنه سیاسی نگاه بکنیم میبینیم که واقعیات جهانی، واقعیات کشورداری وادار کرده که یه جریانی به وجود بیاد که ببینه که قدرت تخریب ولایت زیاده. مردم هم همیشه شرکت کردن در این انتخاب ها و هر بار هم که شرکت کردن دقیقا در مقابل ولایت بوده، چه مجلس ششم، چه آقای خاتمی، چه این دوره که خب ما دیدیم سر آقای روحانی هست. پس در مجموع وقتی نگاه میکنیم کارکرد انتخابات بحرانزایی برای ولایت بوده و کوشش در کم کردن قدرت تخریبشه. از این منظر ما به انتخابات داریم نگاه میکنیم، ولی هنوز روشن نیست که آیا همچی توانی داره، پتانسیلی به وجود میاد یا نه. ولی به گذشته که نگاه میکنیم میبینیم که این صندوق رأی این نقش رو ایفا کرده و باید هم این کار کرد. همینجور هم که میدونیم یه ائتلافی به وجود اومده به هر حال، از اصولگرایای میانه تا اعتدالیون تا اصلاح طلبا، و نکته اساسی اینه که سرمایه اینجا هم از جنبش سبز اومده. این خیلی نکته دیگه، یعنی اون نیرویی که جلوی ولایت ایستاد و امروز هم رهبرانش در پس هستن و ما اعلام میکنیم، همیشه خانم رهنورد هم گفته ایشون رو همیشه به یاد خواهیم داشت.
آقای برزین، شما نظر سومی دارید متمایز از نظرهای دو میهمان دیگه این برنامه، آقای گنجبخش و آقای تبرزدی، بر این باورید که انتخابات محدود و کم رقابت هم میتونه مثمر ثمر باشه، اما به شرطی که به تشدید تقابل میان نهادهای انتخابی و انتصابی دامن نزنه. اینجاش متفاوت با نظر آقای گنجبخش. استدلال شما برای اثبات این باور چیه؟
من از یک دید واقع بینانه سعی میکنم حرکت کنم و شرایط رو نسبتا مثبت میبینم و به نوعی همکاری میان حکومت و جامعه ارزیابی میکنم. ببینید، انتخابات یک فرصتیه برای حکومت که موقعیت خودش رو تحکیم کنه، مشروعیتش رو تقویت کنه، پایگاه اجتماعی خودش رو تقویت کنه. برای اینکه این کارو بتونه انجام بده باید مردم بیاره پای صندوق رأی. به زور اسلحه مردم پای صندوق رأی نمیان. اگه به زورم بیاره خودشون میدونن که به زور اومدن، مشروعیت برای حکومت نمیاره. مردم باید با پای خودشون بیان پای صندوق رأی و به دست خودشون، به اراده خودشون رأی بدن. خب چطور میشه مردمو پای صندوق رأی آورد؟ باید به اونها امتیاز داد. یک چیزی باید به مردم داد که دلشون خوش بشه، یک امتیازی باید به مردم داد که اینها بیان پای صندوق رأی و رأی رو بدن. پیشنهادی که نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی داره میکنه اینه که میگه آقا من امنیت برقرار میکنم اول، یعنی نمیذارم کشور سوریه و لبنان و افغانستان بشه. دوم بیام شرایط فعالیت و توسعه اقتصادی رو فراهم میکنم، یعنی نون آب مردم رو بهشون میرسونم. سوم به مردم این حق رو میدم که میان برنامه های سیاسی که تا حدودی، تاکید میکنم تا حدودی، تفاوت بینشون هست، یکی رو انتخاب کنن. این امتیازهایی که نظام حاضر به مردم بده، البته دموکراسی لیبرال نمیده، حق انتخاب شدن نمیده، حق به خانم‌های بی‌حجاب نمیده، ولی خودش میگه که امنیت میدم، توسعه اقتصادی میدم، حق انتخابات محدود میدم. در عوض چی میخواد؟ مشروعیت میخواد، این که مردم بیان پای صندوق رأی در عمل تصمیم گیری شرکت کنن، سهیم باشن، پایگاه حکومت قوی بشه. این مبنای یک قرارداد اجتماعی میشه. حکومت یک امتیاز میده، یک امتیاز میگیره. این مبنای یک قرارداد اجتماعی و دیگه اینجا تکلیف الهی نیست که مؤمنین وظیفه داشته باشن برن با حکومت بیعت بکنن. تکلیف مذهبی مؤمن به نظام مذهبی نیست، وظیفه قدسی نیست. این یک قرارداد اجتماعی، حکومت امتیاز امنیت، توسعه، انتخابات محدود میده و در عوض مشروعیت محدود میخواد. مردم میتونن این پیشنهاد، این قرارداد رو بپذیرن، میتونن نپذیرن.
ممنون آقای برزین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تبرزدی، ارزیابی شما از نقطه نظرهای آقای برزین و آقای گنجبخش چیه؟
خدمت شما عرض کنم، من اول تاکید کنم که ما خودمون در واقع کاندیدا هستیم، یعنی ما انتخابات رو تحریم نکردیم و حتی فرمول عدم مشارکت رو هم ارائه ندادیم و گفتیم که پیشنهاد دادیم به صندوق آزاد و اینکه مردم حق دارن به کاندیداهایی که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدن اما از سوی خود مردم تایید صلاحیت شده هستن مثل کاندیدای همبستگی رای بدن. من اول این رو تاکید کنم که ما توی مجموعه تحریمی‌ها قرار نگیریم. اما در مورد نظر جناب گنزخ، به نظر من جنبه کارکردی داره، به اصطلاح عملکردی داره و اینکه در هر صورت مسئله حق انتخاب، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت رو تقلیل میده به اندازه یک کارکرد سیاسی و سیاست ورزی. من نفی نمی کنم اینکه همواره انتخابات های جمهوری اسلامی یا انتخابات های جمهوری اسلامی همواره با چالش های روبرو بوده و این درسته. این چالش ها هم به خصوص در مرحله کنونی، مثلا انتخابات خبرگان رهبری، من دیدم که خب 7-8 نفر رو مشخص کردن، بخشی از شهروندان گفتن اینها رو ما رد صلاحیت میکنیم، رأی نمیدیم. اینا کارهای خوبی است، اینا چیزایی است که انجام میگیره، اما من فکر نمی کنم که چالش اونقدر جدی باشه که اولا بتونه تاثیر بسیار تعیین کننده ای در سرنوشت مردم داشته باشه و حکومت رو هم با چالش جدی روبرو کنه. و من این بخش از صحبتم رو بره میدونم به فرمایشات جناب فضلی که میفرماد که یک نوع کانتاکت یا قرارداد اجتماعی داره بین مردم و حکومت به این وسیله برگزار میشه. من اگر که حتی این هم بود تا حدودی مناسب بود، ولی خب میبینید که انتخابات مهندسی شده برای جلوگیری از همین مسائل هست. یعنی همین الان مشخص شده که ترکیب مجلس آینده تا حدودی چگونه باشه، برای اینکه سپاه آمد و این رد صلاحیت های گسترده رو انجام دادن و حکومت هم متوجه این مسئله شده، یعنی متوجه شده تا حدود زیادی بایستی که ریسک انتخابات رو پایین آورد و حکام و نمیدونم شورای نگهبان و ولایت فقیه و تشکیلات بتونن با یه آرامش بیشتری در واقع این انتخابات رو سر و سامون بدن. لذا من ضمن این که موارد مثبت نظرات دوستان رو رد نمی کنم، اما به عنوان یک دموکراسی خواه تاکید می کنم بر حق انتخاب آزاد، حق تعیین سرنوشت و شفاف بودن وضعیت صندوق. اینا حقوق اساسی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته و ما هم به عنوان همبستگی و گروه دموکراسی خواه و حقوق بشر نمیتونیم از معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر تعدیل کنیم و تقلیل بدیم مثلا انتخاب رو به یک سیاست ورزی در میدان که ببینیم در میدان چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای گنجبخش، پاسخ شما به این استدلال آقای طبرزدی و همچنین نقدتون به نظر آقای برزین لطفا.
ببینید، در مورد آقای طبرزدی به شیوه دیگری ما هم نظریم، یعنی این که معتقدیم که شرکت به هر حال به صورتی که بتونه چالشی باشه خوبه، ولی من اینو در حوزه ساختار میبرم و میگم این دعوایی که از اول انقلاب بین نهادهای انتخابی یعنی جمهوریت نظام و استبداد بی‌قانون ولایت وجود داشته همجورم ادامه پیدا میکنه و این حالتی نیست که جناحی باشه، تبدیل به یه دعوای ساختاری. هر کی رئیس جمهور میشه مجبور جلوی ولایت بایسته، که داره کشورداری میکنه، نمیتونه به عنوان پایگاه انقلاب به دنیا از جمله همین مسئله سوریه و لیبی شدن. این سوریه و لیبی شدن دقیقا خطرش از اونجایی میاد که ما یه سیاست خارجی تهاجمی داریم مثل مورد آقای خامنه‌ای که میخواد دنیا رو عوض بکنه، همه دنیا رو به سمت خودش بکشونه و این با عکس العملای تو منطقه روبرو میشه و ما الان داریم مزه‌اش چه در زمین اتمی میچشیم. یه نکته. نکته دوم اینه که خب با حرفای آقای فرزی زمانی من پیدا میکنه که ما با یک جامعه حقوقی مربوط باشه. وقتی شما دارید از قرارداد امضا میکنید، این مجموعه از حقوق هاست، بدبستان نیست. در جامعه ایران و در شکل قدرت ولایت همیشه یک شکل استبدادی داشته، اساساً حقوق رو بر نمیتابه، در حالی که اون یکی قسمت همش کوشش میکنه که بین خودی ها هم یک قانونی برقرار کنه. و ما دیدیم از مجلس ششم و انتخابات آقای خاتمی که حتی حقوق خودی ها را هم به رسمیت نمیشناسه و این نظارت های استثبابی که الان صحبت شد، این دقیقا نشوندهنده اینه که کاملا دچار بحران شده، از رأی مردم میترسه و همش کوشش میکنه اینو کوتاه‌تر بکنه. همینجور که گفتم، این قرارداد زمانی به وجود میاد که قدرت تخریب ولایت از بین بره. یعنی اگر ما بتونیم دست ولایت رو از جاهای مختلف، از کشورداری، از مملکت‌داری قطع بکنیم، گام داریم میبریم به اون سمتی که جنبه حقوقی به وجود بیاد و توی جنبه حقوقی اون زمان مبارزات اصلاح طلبانه برای اون حقوقی که آقای طبرزدی درستی بهش اشاره کرد امکان پذیر میشه. در غیر این صورت در به همون پاشنه خواهد چرخید و تصورم نکنید که اگر خود آقای روحانی هم در این انتخابات بتونه اکثریت رو توی مجلس به دست بیاره و فکر بکنه مشکل حل شده، به هیچ وجه حل نشده، همینجور که مجلس ششم و دوران آقای خاتمی به خوبی نشان دادن. اون یک آغازیه با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای، با توجه به بی آینده بودن ولایت، که بریم به سمت حقوقی شدن جامعه اون زمانی که بتونیم یک قرارداد اجتماعی دموکراتیک بین مردم به وجود بیاریم.
ممنون آقای گنجبخش. آقای برزین، پاسخ شما به گفته های آقای گنجبخش و همچنین به استدلال آقای تبرزدی چیه؟
آقای تبرزدی عنوان کردن که انتخابات باید دموکراتیک باشه، شفاف باشه، منصفانه باشه، یکسان و برابر باشه. ببینید اینها همه به لحاظ آرمانی و بحث های حقوقی درسته، ولی واقعیت اجتماعی و تاریخ ما نیست. ما باید به انتخابات به عنوان بخشی از یک پروسه و یک روند تاریخی دراز مدت نگاه کنیم. شما اگر آرمانهای بسیار فرادستی رو مورد نظر قرار بدید، در عمل و پراتیک روزمره سیاسی عملا فلج میشید. نکته یک که آقای گنجبخش میگن که انتخابات در برابر ولایت و برای ولایت بحرانزاس و ائتلاف به وجود اومده علیه ولایت، من این رو قبول نمی کنم. یعنی من تضاد میان ولایت و ملت رو ضرورتا موجب توسعه و پیشرفت سیاسی نمی بینم. این تفکر که اگر حکومت ولایت ضعیف بشه پس دموکراسی قوی میشه، این چنین چیزی وجود نداره. ببینید خطر سوریه فقط از طرف حکومت و ولایت نیست، از طرف ملت هم هست. هر دو طرف خطرناکن، هر دو طرف میتونن بازی غلط بکنن. هم ملت میتونه اشتباه بکنه، هم ولایت میتونه اشتباه بکنه. این که بگیم نه فقط ملت هر کاری که میکنه درسته، ولایت اشتباه، یا از اون طرف، نه، از هر دو طرف امکان اشتباه و بحران سوریه وجود داره. ببینید ما دو راه بیشتر پیش رو نداریم، یا اینکه احزاب به دنبال جنبش های اجتماعی و نارضایتی مدنی برن، یعنی جنبش خیابانی، اعتصاب، اعتراض رو تشویق بکنن. اما این روش در 30 سال گذشته چقدر دستاورد داشته؟ جنبش های اعتراضی، کف خیابانی، اجتماعی چقدر زمینه پیشرفت سیاسی رو فراهم کرده و مهمتر از اون به چه قیمتی تموم شده؟ چه مقدار تضاد قهرامیز، چه مقدار کشته، چه مقدار زندانی؟ اما یه راه دیگه هم هست که من فکر میکنم این الان داره مسلط میشه، و اون این که علارغم محدودیت های سیاسی، علارغم خشونت حکومتی، علارغم نبودن آزادی های قانونی، بهترین و کم خشترین و کم ضررترین روش اینه که در چارچوب همین آزادی های محدود فعالیت بشه، به عوض اینکه حکومت رو تخریب بکنیم نهاد سیاسی بسازیم، فعالیت ملایم حزبی رو تشویق بکنیم، آزادی ملایم مطبوعاتی رو تشویق بکنیم، آهسته پیش بریم که هر حرکتی قابل مدیریت باشه. این مفهوم روش انتخاباتیه. ببینید در این مملکت افراد سکولار هستن، افراد اصلاح طرف هستن، افراد اصولگرا هستن. امکان حذف هیچ یک از اینها وجود نداره. شما نمیتونید همونطور که نیروهای سکولار از جامعه ایران حذف کنید، نمیتونید نیروهای اصولگرا رو از صحنه سیاسی ایران حذف کنید. اگر بخواهیم نوعی اجماع به وجود بیاد، زمینه اجماع سیاسی به وجود بیاریم، بجز ساختن نهاد و فرهنگ سیاسی از طریق بستر انتخابات امکان پذیر نیست، حتی اگر آزادی ها محدود باشه.
سپاسگزارم آقای برزین. آقای تبرزدی، جنبندی شما از این مناظره در چه صورت ممکنه شما نظرتون رو عوض کنید و تحلیل آقای گنجبخش یا آقای برزین رو بپذیرید؟
فرمولی رو که من فکر میکنم میانه است و هم به قول آقای برزین آرمانگرایانه نیست و هم به قول آقای گنجبخش میتونه در عالم سیاست ما هم تو واقعیت‌های ما هم اثر مثبت داشته باشه، در واقع طرح یک مطالبه است. آن چیزی رو که ما به عنوان انتخابات آزاد و دموکراتیک مطرح می‌کنیم، یک مطالبه و طرح به اصطلاح نقشه راه هم ارائه میدیم. ما میگیم که این حق مردم باید باشه که بتونن کاندیدا بشن. ما کاندیدا شدیم و دعوت کردیم از سایر کاندیداهای رد صلاحیت شده که اینها با هم باشن و در واقع این بار به شورای نگهبان گفته بشه، به حکومت گفته بشه که آقا تو حق نداری که هر دوره انتخابات رو مهندسی کنی و هر اون کس رو که خواستی علاقم کنی. نه، ما میتونیم حضور داشته باشیم، بسیار مسالمت‌آمیز، بسیار دموکراتیک، به عنوان یک الگو، به عنوان یک نقشه راه، و در این حال که در انتخابات شرکت میکنیم. نه، اینجور نیست که بگیم تحریم مطلق یا مشارکت مطلق. نه، ما فرمول بینابین میدیم، میگه ما شرکت میکنیم اما مطابق استانداردهای بین‌المللی داریم حرف میزنیم. میگیم که شورای نگهبان در واقع حق رد صلاحیت نداره. ما در میدان هستیم، دعوت میکنیم مردم هم بیان، حالا هر جوری که میتونن نظر خودشون رو بدن، برای اینکه ما بتونیم شرایط انتخابات آزاد و دموکراتیک رو به عنوان مطالبه حکومت تحمیل کنیم. مثل همون که بحث نب اعدام مطرحه، آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی مطرحه، نب حجاب اجباری مطرحه. این هم یک کنش اجتماعی است، آرمانگرایانه نیست، یک واقعیتی است که در زمینه و در واقع بستر اجتماعی امروز ما جواب میده. الان شما میبینید نزدیک 50-40% از مردم هماره در انتخابات شرکت نمیکنن. با فرمول انتخابات آزاد ما داریم پیشنهاد میدیم که این بخش بزرگ جامعه هم بتونه به نحوی رأی خودش رو مطرح کنه و حضور داشته باشه. من فکر میکنم این نظریه به نحوی هم نظر جناب گنجبخش و هم جناب برزین رو میتونه پوشش بده.
ممنون آقای طبرزادی. آقای گنجبخش، جمع‌بندی شما از این بحث، چه رویداد یا مجموعه رویدادهایی میتونه نظر شما رو عوض کنه و سبب بشه یا نظر آقای برزین رو بپذیرید یا نظر آقای طبرزادی؟
ببینید، ظاهرا سه نفر برای نظر اصلا موضوع تحریم بی‌معنیه، ولی این که مردم چگونه باید شرکت کنن و چرا باید شرکت کنن استدلالا متفاوته. من در اون بخش مطالباتی که آقای طبرزادی طرح می‌کنه، ما سال‌های سال با عنوان جمهوری‌خواه جزو استراتژیمون بوده، انتخابات آزاد رو با عنوان استراتژی طرح کردیم، ولی در این انتخابات باید بدونیم محل نزاع کجاست، دعوا کجاست. اون خطری که آقای برزین ازش یاد میکنه که خطر سوریه شدن، لیبی شدنه، برخلاف نظر ایشون این سیاست‌های آقای خامنه‌ای در منطقه و ایناست که خطر حمله نظامی رو از نزدیک گوش ما برد در سر مسئله اتمی و مسئله شمایلی که درست کردن و عاقبت هم مجبور شدن که به این صورت بعد عقب نشینی کنن. اگر مردم متوجه نشن شرکتشون تو انتخابات دقیقاً برای کوتاه کردن دست و تبدیل شدن ایران به یک کشور، این دقیقاً نمیدونن چرا دارن شرکت میکنن و بر همون چیز سابق خواهد. نکته دومی که ایشون در رابطه با بی‌درد بودن کردن، فراموش نکنن بزرگترین سرمایه‌ای که برای مردم ایجاد شد در یک جنبش اجتماعی بود که اونم جنبش سبز. هزینه دادن ولی ارزشی که ایجاد کرد، ارزش بی‌نظیری که امروز تمام نیروهای دموکراسی خواه دارن ازش استفاده میکنن. به همین دلیل این موضوع که آقا نباید اومد تو خیابون اعتصاب نباید کرد و غیره، اینا تا زمانی که این با مدیریت سیاسی درست صورت بگیره کاملا مجاز و اتفاقا جز حقوق مردم. و این دقیقا این دوتا ترکیب، این مسئله صندوق رأی و حرکت‌های اجتماعی که از جمله خود رأی دادن هم در اون می‌گنجه است، که اون راه رو باز میکنه به اون سمتی که ظاهراً هر ستای ما به اون میخواییم برسیم و اون یک جمهوری بر اساس جدایی دین از دولت و مبتنی بر حقوق بشر.
بسیار خوب آقای گنجبخش. حالا آقای برزین، جمع‌بندی شما از این تبادل نظر، شرایطی رو میتونید تصور کنید که نظر شما عوض بشه و هم نظر بشید با آقای گنجبخش یا با آقای طبرزادی؟
ببینید، من از استقبال میکنم از آقای طبرزادی اونجا که میگن ما وارد انتخابات میشیم، مسالمت‌آمیز شرکت میکنیم، شرایط انتخابات دموکراتیک رو آموزش میدیم، از آرمان‌گرایی فاصله میگیریم. من از این نکات جناب طبرزادی استقبال میکنم و من استقبال میکنم از سخنان آقای گنجبخش اونجا که تاکید دارن که تحریم و بی‌معناست و در دستور کار دیگر نیست، و من این نکته رو مهم می‌دونم. ولی هر گونه حرکتی که موجب تنش و تشنج اجتماعی بشه، من فاصله خودم رو با یک چنین نظری حفظ می‌کنم. ببینید، انتخابات در تاریخ بستر تغییر بوده، چه ما بخوایم چه نخوایم. درسته برخی تغییرات بستر انتخاباتی نداشتن، انقلاب 57 بستر انتخاباتی نداشت، قیام نیروهای چپ بستر انتخاباتی نداشتن، فعالیت های سندیکای دهه 70 بستر انتخاباتی نداشتن، اما در این حال برخی از مهمترین تحولات تاریخ معاصر ایران بستر انتخاباتی داشتن. شکل گرفتن دوران رفسنجانی، دوران سازندگی، شکل گرفتن دوران اصلاحات آقای خاتمی، شکل گرفتن مردم باوری آقای محمود احمدی نژاد، همه پیامد یک تحول انتخاباتی بوده. اینا واقعیت‌های جامعه ما بوده، یعنی سیاست در این حوزه‌ها اتفاق افتاده. ما در عالم فانتزی که نمی‌تونیم زندگی کنیم. پس با اینکه انتخابات مجلس به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما مجلس به عنوان یک عنصر تعیین کننده در تاثیرگذاری بر کابینه ارزیابی میشه و انتخاباتش مهمه. انتخابات 94 هم مستثنا نیست. انتخابات در پیش رو میتونه فصل اعتدالی آقای حسن روحانی رو با دستاوردهاش در پرونده هسته‌ای استمرار بده، تعدیب کنه و یا کشور رو بار دیگر برگردونه به طرف اصولگراها.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای امیر حسین گنجبخش و آقای حشمت الله تبرزدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.